بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهور سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. توفيق مجدد تشرف محضر مبارک عزیزان را در پیشگاه حق متعال شاکر هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 40 رو ظاهرم باید بخونیم دیگه نی؟ صفحه 40 به موضوع بحث برگردیم. جناب شیخ در فصل 19 همه نمت نهم اشارات فرموده است: الارفان و مبتدعون من تفریق و نفز و ترکن و رفز، مومنون فی جمع هو جمع و صفات الحق لذات المریدت بصدق، منتهن الى الواحد ثم وقوف. لطف فرمودید در واقعه 16 هم به این نحو بود که در شروع 40 کلمی در قبض افتاده بودن که اونم قبضی عظیم، تا از اون قبض رهایی پیدا فرمودن و در خودشون حالاتی را مشاهده فرمودن. در ادامه این واقعه اشاره به نکات و لطائف عرفانی بحث بشه. یکی از کارهایی که در اینجا شد و همچنین در کتابهای دیگر هست آقا روحی فدا اینه که صرفا به حالات اشاره نمی فرماید، بلکه به رموز حالات عرفا هم توجه می فرماین. برحال اصلی مطالبی کدهایی دست داده بشه که اگر یه حالی برای یک نفر پیش آمده ببینیم رمزش چی هست، که اگر مشابه این حال یا حالات دیگر به غیر از این برای دیگران پیش میاد توجه به اون نکات و رموز مطلب باشه. همین طوری که به تعبیر قرآن کریم ضرب المثل های قرآنی، قصص قرآنی به عنوان امثالی هستند که برای عموم مردم مطرح می شود و اونها که عالم هستند به لب و به سر اون ضرب المثل ها توجه می فرمایند، در اینجا هم احوالی که برای عارف پیش میاد اون حالات رو نقل می فرماید. این حالات به منزله تمثیلاتی هستن برای عموم و مهم اینه که به اون لب و نکته اصلی حال آدم توجه بفرماید که چی باعث میشه این حالات رو میاره. الان در این فصل الحمدلله خیلی حرف شنیدید، خیلی مطالب پیاده فرمودن برای کسی که میخواد راه بیفته و در مسیر راه هم فراز نشیبم پیش میاد. اگر هیچ فراز نشیب دنیایی پیش نیاد، خود به خود خود انسان در مقابل عظمت حق، عظمت نظام هستی، کلمات وجودی قرار میگیره، این حالات قبض بست، اینها بهش دست میده: خوشحالی، گریه، عشق، آه و ناله، تضرع و زاری. برای اونهایی که مشکلات دنیایی دارن هم پیش میاد، دنبال امور دنیا هم اگر باشن هم اینا پیش میاد. همیشه اینجور نیست که دنیا به کام شخص شیرین باشه. بالاخره در طول تاریخ به سرنوشت این همه جباران عالم، ظالمین عالم، زورگوهای عالم اینها مشاهده می‌فرمایید که بالاخره با اون همه دارایی و حکومت و سیطره بر حال ظاهری مردم و اینها باز به چه فضایی افتادن. و همین که تمام انبیا و سفرای الهی انسان‌های مؤمن اهل الله، اونها هم می‌بینید که یکی از بهترین خواصشون این است که اهل تضرع و زاری هستند. و این تضرع و زاری هم یا به خاطر نقص و جبران نقص و اینها مطرح است به یک حال، یا به خاطر اینکه عشق شوق گریه‌زاری شوق است، آه کشیدن روی شوق و زوقه، که اینها هم باز یک حساب دیگری داره. وانگهی که هرچه انسان قوی هم بشود، بازم مقام عبد او، عبودیت او، خضوع و تواضع او در پیشگاه عظمت عالم و حق متعال همچنان باقی و برقراره. هیچگاه از این حال به در نمیاد. انسان اندالله عبدالله هست، کسی که حضور مراقبت رو علت دوام حفظ می فرماید. ایشون در مقام حضور مراقبتش عبد است، یعنی که هیچگاه گریه، تضرع، زاری، انابه، لابه کردن اینها از او برداشته نمیشه. و روی این حساب اصول و امهاتی که در این باب به انسان داده بشه، انسان میتونه در مسیر سیر و سیر عملی اینها حالات خودش رو تشخیص بده، ببینه از کدوم بخش از حالات اوست. اینجوری الان که عبارت جناب مرحوم شیخ و رئیس در فصل 19 نمت مهم اشارات را مطرح می فرمایند، اینم از اون نکات فرمایشاتی که اگر سوال بفرمایید که عرفان به حقیقت چیه، یکی که در ابتدای همین کتاب در فصل دوم گفتیم مراد از عرفان در موضوع رساله چی هست و این آقایان چه میخواهند، چی میفرمایند. حرفشون را آدم درست بفهمه، به سر حرفشون هم اونجوری که اونها میخواهند انسان برسه. بعدم راه بیفته، یک کمی اهل شکار بشه، بچشه، خودش که یه چند بار شکار کنه به حرف و اسرار این آقایان پی ببره، کم کم آرامیده میشه به حرف زدن و به مشاجره کردن و به موضع گیری و به تهمت زدن ها و به شایعه و دروغ و به این حرف ها حل نمیشه. نشستن و حوصله به کار آوردن و تن به کار دادن میخواد تا انشالله یواش یواشون سلطان معنای حقیقت عرفان که در فصل دوم همین رساله مطرح فرمودن اینها بر جان انسان القا بشه، پیاده بشه. که حالا اونجا هم خیلی تأکید داشتیم، ابرام کردیم که حتما باید در ابتدای راه ملتزم به احکام شرعی شخص باشه، و کم کم از احکام شرعیه، علاوه از این که اونها رو بر کمال اعتدالش حفظ می فرماید، در این مسیر را بیفته که هیچگاه بدون احکام شرعیه سفر نفرماید، که احکام شرعیه در حقیقت دستورات حق متعال را که پیغمبر به ما ابلاغ فرمود ملتزم شدنه. حالا الان هم باز عبارتی را از مرحوم شیخ الرئیس در فصل 19-99 اشارات میارم که همون بحث عمومی هست که انسان در مسیر کارش تخلیه میخواد، تجلیه میخواد، تحلیه میخواد، مقام فنا میخواد. همینه که آقایون اهل معرفت در سیر مباحثشون مطرح فرمودند. الان جناب شیخ الرئیس عرفان را به همین مراتب داره معنا میکنه که باید ابتداءً تخلیه باشه، بعد از آن تحلیه باشه و بعد از آن تجلیه بشه و سپس به مقام فنا شخص را پیدا کنه و در فنا هم فنا در افعال، فنا در صفات، فنا در ذات پیدا بفرماید که به تعبیر نهاییشون ثم وقوف، که دیگه متوقف میشه. متوقف اینجا نه به این معنا که تمام میشه، دیگه از اون به بعد تو فنای تام، فنای تام غیر متناهی به سر میبرد. تا افراد اشخاص در این مسیر چجور باشن، چند تازه همت داشته باشه. ولذا بعضی مراتبش را تو فصل 19 مطرح میفرماد و بعضی مراتبش را در فصل 20. الان که یه مقداری بر عزیزان اینجا حرف بزنیم، دیگه ما بحث مفسودش را انشاءالله اگر اشارات بهش التفات فرمودید که چه بهتر، اگر وقت شریفتون هنوز نرسیده به اشارات، به لطف خدا بهش برسید و حرفا براتون پیاده بشه. تعبیر اینه که العرفان مبتدعون، عرفان ابتدایش اینه که باید انسان اهل تفریق بشه، بعد از مرتبه تفریق نفس بفرماید، اهل نفس بشه و بعد از اون اهل ترک بشه و بعد از اون اهل رفض بشه. بعد از این مقامات حالا بیاد در جمع صفات حق متعال در مرتبه ذات خودش امعان پیدا کنه، توقل پیدا کنه، فرو بره، متصف به اوصاف الهیه بشود، متخلق به اخلاق الله بشه، که در نهایت فناء در افعال و صفات پیدا کنه و در نهایت منتهن الی واحد، در پایان به یکی منتهی بشه و فناء در ذات پیدا بشه و ثم وقوف. دیگه عرفان به اتمام میرسد. ابتدای عرفان از تفریق شروع میشه و انتهای عرفان هم به مقام واحد منتهی میشه، که اگر کسی بفرماد آقا عرفان هدفش چیه، میخواد انسان را با انسان چه کار کنه عرفان، میفرمایید که عرفان این است که انسان را از تفریق شروع میده، آغازش میده تا به واحد منتهی میکنه، به حقیقت خداپرست بشه و یه لفظ ظاهری که در سر زبون از خدا و خداپرستی این اندازه نه، همچو به تمام ذاتش و حقیقتش خدا بشه، خداپرست بشه، عبدالله بشه، که انشاءالله پرز میرسونیم. منتهن الالواحد، انتهای عرفان این است که انسان منتهی به واحد بشه، اون یکی محضه. توحید صمدی قرآنیه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، دیگه بالاتر از این نداریم. یکی غیر متناهی از صمدی که لا جوف له هست، به اون با اون اتحاد وجودی برقرار کند و از لفظ اتحاد بالاتر فانی در او بشه، که حالا برز میرسونیم اجمالا که حرف یعنی چه. مرحوم جناب شیخ این فصل 19 را با لفظ اشارتان شروع فرموده. هر کجا که فصلی را شیخ در اشارات با تنبیهان شروع بفرماید، معناش این است که یعنی معنای این فصل روشنه، خیلی در فهم اون تکلف نمیخواد، یه جرقتکی زده بشه، یه تلنگری زده بشه، شخص آنی به معنای فصل پی میبره. اما وقتی یه جایی ابتدا میکنه فصلی رو میفرماد اشارتون، اونجا یعنی آقا مطالب این فصل سنگینه، نکته داره، یه توجه میخواد، توقل میخواد، تثبت نیاز داره که سرسرکی دست نگیرید، زود در نروید. هر کجا میبینید در این کتاب که اسمش هست الاشارات و تنبیهات، هر کجا دیدیم که تنبیهون داره یعنی مطلب سخت سنگین نیست. هر کجا شیخ فرمود اشارتون، اونجا معلوم میشه که نمیشه مطلب رو عادی گرفت، پر عمقه. حالا اگر اشارات بازم خوندید که روشنه، اگرم میخونید باز تازه جاهایی که شیخ میفرماید تنبیهونم، انسان میبینه باز مطلب بر ما خیلی سنگینه و خیلی کار میخواد. بار الله شیخ چقدر آدم قوی هست که مطلب به این سنگینی را میگه تنبیهون، که حالا تنبیهات شیخ مطالبش خیلی سنگینه، چه رسد به اشارات او که دیگه یواش یواش کتاب معروف شده اشارات شیخ الرئیس و بفرمایید تنبیهات شیخ الرئیس. منتها ایشون میگه تنبیهات چون مطالبی هست تجشم در فهمش نیاز نیست، زحمت نمیخواد، ولذا خیلی مهم نیست، مهمش اون اشاره های این کتابه که الانم این فصل 19 رو تعبیر فرمود به اشارتون، که داریم عرفان رو معنا میکنیم. بدونید مطلب مطلب سنگینیه. همینی هست که یک عمر مورد اختلاف آقایان بزرگواران در حوزه های علمیه شده و هنوزم متاسفانه این اختلافات ادامه دار است و بازم اخیرانم که این 2 سال اخیرم باز به شدت اوج گرفته، الان همچنان بازم اختلاف و مخالفت کردن و ضدیت به خرج دادن تو نقطه اوج خودش قرار گرفته، هست، همیشه بود، الانم هست. لذا شیخ در 2 سطر کل عرفان را، تمام مراتب 7 گانه عرفان را در 2 سطر تبیین فرمود، در 2 سطر. بعد مرحوم جناب خواجه اینو شرحش فرمود، مگر شرح خواجه باز چقدر طولانیه، اونم 1.5 صفحه چقدر بشه از این صفحه وزیری که الان کتاب دست منه، 1.5 صفحه میشه شرح ایشون، که این فصل و فصل بعدی راجع به این که عرفان چیست و فصل بعدی شروع میکنه که عارف کیست. اگه بخوایم حساب عرفان چیست فصل 19 و عارف کیست از فصل 20 به بعد، خیلی خوش حرف پیاده فرمود هر کسی هم میخواد به دنبال مسائل عرفان راه بیفته، یا خب عرفان سرنوشت ما رو میخواد کجا بکشونه، ما کجایی میخواییم بشیم، بعد به سوی عرفان برفیم که چی بشه، مثلا وقتمون گرفته بشه، عمرمون گرفته بشه. به تعبیر بعضی از مخالفین تو درساشون میگفتن ولی حرفای آقایون و عرفا برای گرده گرفتن شبهای زمستانی در کنار بخاری گرم خوب چیزیه، ولی گاهی اینجور تنها و تعریزها و اینها هم فرمایشاتی بعضی ها میفرماین. آیا اینجوریه که عرفان میخواد آدم یه چیزا یاد بگیره که مثلا حدیث کلثوم ننهی بشه و زمستان شبها که شب طولانی خواب نمیبره مردم را مجبورن یک کمی بشینن حرفای آتل باطل بزنن، اینجوری کنار بخاری بشینن و برا هم دیگر عرفان نقل کنن، یا نه آقای عزیز سرور بزرگوار شما چرا این فرمایشات رو میفرمایید؟ شما کی تن به کار دادید؟ کی یک هفته به دست اهلش دست سپردید و دل دادید؟ به تعبیر آقا در الهی نامه سر را به سردار دادن آسونه. جبهه جنگ فرمانده جبهه سردار جنگ میگه یالا بجنگید بزنید نابود کنید، میبینید مردم رزمنده ها نیرو اینا زیر دست هورا میکشن میرن به طرف دشمن و سرشون رو فدای سردار جبهه میکنن، اما دل به دلدار دادن کار سختیه. دل به سرور سپردن که به طور کلی دل را به او تحویل بده، گر کام او بر نیامد اون گه گله کنه. البته نمیگیم حالا انسان صبح که بیدار شد هر کسی ادعای عرفان و سیر سلوک و نمیدونم جذبه ها و مکاشفات و اینا کرده آدم در جا نهال وجودی نفس ناطقه خودش را به دست او بده و نعوذ بالله اگر باغبان ماهری نباشه و انسان رو ضایع کنه، اینجور نه، و اهلش آدم گیر آورده که اون انسان حقیقی انسان ساز در وهله اول انسان کامل است، حجت الله است، صاحب نفس مکتفی است، صاحب عصمت. ما دیگه اگر امروز توفیق اونو پیدا بکنیم بتونیم که دست خودمون را به دامن مقدس حضرت بقیت الله برسونیم، و اگر فرض در عصر امام حسین بودیم در عصر امام علی بودیم، باز مثل همون مردمی که این حجج الهیه رو داشتند و به هر حال پشت پا زدن و تحویل ندادن خودشون را و چه بلاها به سرشون آوردن، چه اختلافات کردن، که خیلی هایی که امروز داعیه نمیدونم علم و معنویت و کمال و دینداری و اینها میکنن، اینا معلوم نیست که اگر در عصر خود ائمه علیهم السلام بودن آیا خودشون رو به تمامه همون طوری که امام امیرالمؤمنین خودش رو تحویل پیغمبر داد، سلمان و ابوذر خودشون رو تحویل رسول الله دادن، و بعد از جناب رسول الله شیعه های خاص علی خودشون را به تمامه تحویل امام امیرالمؤمنین دادن، و بعضی ها می فرمودن عرض می کردن آقا شما دستور بده بگو با این نوک شمشیر بذاریم روی قلبمون و دسته شمشیر را بذار زمین و اون چنان این شمشیر را فشار بده که به قلب من فرو بره و از پشت من در بیاد، اگه امر کنی هیچ نمیگم چرا، که آخه این خودکشیه، مگه این میشه؟ تو حجت الله نیستی؟ تو چرا دستور میدی آدم خودکشی کنه؟ ها به وقتش رسیده، از این چونه چراها فراوان داره. فعلا الان چون آقا خوب آقاییه مثلا دنیاشو میرسه اینجوری، آقا خوب آقاییه، اگر یه وقتی بهش بگه شمشیر بگی تو قلبت فرو کن، اون وقت حالا اهل احکام شرعیه میشه. آی علی مگه تو فقه نخوندی؟ مگه نمیدونی آدم کشی بدون دلیل حرامه؟ مگه نمیدونی خودکشی حرامه؟ چرا ما رو امر به خودکشی میکنی؟ اما گفت آقا اگه دستور بدی من بدون هیچ چون و چرا این شمشیر رو میگیرم تو قلبم فرو میکنم. اینجوری تحویل دادم که اگر در زمان اونها بودیم بدون شک باید خودمون اینجوری تحویلشون بدیم میدادیم، و اگر در زمان غیبت هستیم که علی ظاهر ما غایبیم چه کنیم؟ الان فعلا گرفتار شدیم و غایب شدیم، نمیتونیم پیش آقای حاضر باشیم، دیگه مجبوریم در زمان غیبت با کسانی که اون آقا را حضرت بقیت الله را به تمامه آقای خودشون میدونن و در مسیر او به صدق محض به حقیقت گفتن الهی آمدیم، آقا آمدیم، خودمون رو تحویل اونها بدیم، نه تحویل هر کسی، اونم نخیر. وگر نه استاد پیدا کردن اگر به این راحتی بود که همه سر صبح پا می شدن استاد پیدا می کردن و در جام 4 روز بعد دستور و 4 تا 40 و دیگه می شدن از اولیاء الله که کار آسون بود، این همه گرفتاری نداشت که. اینجورم نه. شیخ الرئیس می فرمان که عرفان اینه. مرحوم خواجه در شهر می فرماد قد جمع از شیخو جمیع مقامات العارفین فی هذا الفصل، که شیخ الرئیس در این یک فصل همین 2 سطر العرفانو مبتدا آن من تفریق و نفس و ترک و رفس ممعنون فی جمع هو جمع و صفات الحق لذات المریدت به صدق منتهن الالواحده ثم وقوف. چقدر عبارت کوتاه. شیخ خواجه میگه شیخ در همین 1-2 نفس همین 2 سطر عبارت تمام مقامات عرفا رو جمع کرده. حالا بگو این شیخ و رئیس شرافخاره، درست میشه؟ گفتن زن نگرفته، نعوذ بالله، زنبازه شیخ و رئیس، زنباز دنبال ناموس مردم و دنبال نامحرم بگرده، میتونه اینجور زبون داشته باشه؟ اینجور خدا دهن بهش میده، اینجور جان بهش میده که اگه آدم بخواد مقامات عرفا را بیاد جمع بکنه، مگه اینجور خدا توفیق میده که از مرتبه ذات او تنزل پیدا کنه در مرتبه قلم 2 سطر این همه حرف پیاده کنه؟ چی میگن خداییش؟ چی جور به خودشون اجازه میدن حریم انسانهای خودساخته کذایی رو تجاوز کنن؟ نه سنیه بدون ولایت علی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ بله. تازه شیخ در نفس شفا 3 مرحله نبوت اثبات فرمود: نبوت در قوه متخیله، نبوت در مرتبه قوه عاقله و نبوت در مرتبه روح قدسیه، که این 3 مرتبه نبوت را که جناب شیخ اثبات فرمود و در مرتبه نبوت مرتبه روح قدسیه یکی از اون اقسام نبوت را نبوت تشریعی قرار داد و اصل او را نبوت انبائیه گرفت، چه این که نبوت قوه متخیله او و عاقله او هم نبوت انبائیه هست. ببینم اگر از جناب شیخ بپرسی که آقا جناب شیخ و رئیس، شما که اینجور زحمت کشیدی شفا نوشتی، نفس شفا رو به این عظمت پیاده فرمودی و این همه بحث قوا رو و کارهای قوای نفس رو در مراتب مختلف آلات قوا رو بحث فرمودی و در نهایت این 3 مرحله نبوت به این عظمت رو پیاده کردی، شیخا از خاتم انبیا که تو در عصر نزدیک به حضرت بقیت الله هم بودی از جنبه سنین و تولدیش. راز جناب شیخ، بعد از پیغمبر اکرم کیا تونستن به این سه مرتبه نبوتی که تو میفرمایی برسن؟ شیخ چی میفرما؟ میگه عمر رسیده، ابوبکر رسیده، علی نرسیده، صادق آل محمد نرسیده، باقر علوم نبی نرسیدن، خاتم الاولیای علال اطلاق حضرت مهدی نرسید. کی رسیده؟ شیخ بگه بله، اولیش بعد از پیغمبر ابوبکر رسیده، دومیش عمر رسیده، سومیش عثمان رسیده، معاویه رسیده، مروان ابن حکم رسیده، ولید رسید. اینا در الهیات شفا بحث بسیار عرشی الهیات رو در نهایت به بحث انسان کامل و خلیفت الله به اون معنای بسیار عرشی که شیخ مطرح میکنه که اصلا نظام هستی بی خلیفت الله با بدن عنصری نمیشه، راه نداره. اونچنان بحث را در فصل کوتاه اما پر عمق پیاده میفرمایه. بعد بهشون بفرمایید که خب حالا چون تو سنی هستی تا پیغمبر رو که قبول داری، پیغمبر این حجت الله بود. جناب شیخ، این فصل آخر الهیات شفای تو که راجع به خلیفت الله انسان کامل به این عظمت حرف پیاده فرمودی، این مصداقش بعد از پیغمبر کیه؟ بعد ایشون به شما جواب بده بله ابوبکره، عمره، راه داره. شیخ تو شفا اونجور حرف بزنه، بعد مطلب به این سنگینی رو بیاره که شیخ، حالا آدم با دینا رو بخونید انشاءالله ببینید عرضم چیه، که من چه الان چقدر تو درون جوش میخورم. بله، که شیخ بیاد تو قلم اینجور عبارت پیاده بفرماید، بعد از این حالا بیاید از اون مصداق بخواید بگه بله مصداقش ابوبکره، ابوبکر ایشون حجت الله فی العالمینه. اینه ما این مقداری احتیاط میخواد حرف زدن، همینجور حرف زدن. بعدم یه جوری هم نباشه آقا ما یه طلبایی دیگه، آقا همه میگن، شما اینجوری استدلال نفرمایید، شما که در علم منطق فرمودید اینجوری دلیل اقامه کردن از مقدمات مشهوری استفاده. میگن یعنی چه؟ مثل این که درسای فقه میرفتیم، هر استادی تا میرسید مسائل فلکی ها یه چند جمله، اینا که هیئت بطلمیوسی باطل شده، هم یک کلمه رو بلد شدن، هیچ بلد نبودن. بهش میگه هیئت بطلمیوسی یعنی چی؟ اصلا نمیتونی یعنی چی. آقا همین جوری نیست خدا پدر بیامرز، که تو هم یک کلمه هیئت بطلمیوسی که باطل شده، که هیئت بطلمیوسی هیئت پوست پیازیه، همین چود کلمه را از اساتیدشون، اون اساتید هم از اساتید همین جور چود کلمه یاد گرفتن رفتن. آقا شما این فرمایش را، این حرف را از دهن من و توی طلبه، آخوند، آیت الله، حجت الاسلام، مجتهد، استاد، درس خارجگو، درس داخلگو، یک نفر اهل علم بشنود، میگه این آخوندها چرا اینقدر بی سوادن؟ آخه هیئت ریاضیه، ریاضی که جدید و قدیم نداره، ریاضی باطل نمیشه. چی میگی شما؟ اقلن آقا یک کمی مطالعه بکن آقای استاد در لمعه، استاد در مکاسب، استاد در خارج، استاد در داخل، که آقا یک کلمه مطالعه بکنید ببین اصلا این علم هیئت علم چه علمیه. یک مقداری زیر رو کنید، چند تا درسی بالاخره جایی بخونی که هیئت یکی از چهار رشته ای از ریاضیاته. ریاضیات چهار رشته داره، حساب داره، هندسه داره، هیئت داره، موسیقی داره، و هر یک از این رشته های چهارتا چهارگانه اینا زیر مجموعه ها دارن. بعد بحث هیئت یه امر ریاضی است، ریاضیات ابطال پذیری نداره، ریاضیات همه برهانیاته، برهانیات ربطی به زمان و مکان و امروز و دیروز و قدیم و جدید نداره. بله یه راه‌های ریاضی قبلا برای ضرب و کسر و نمیدونم جبر و مقابله چه به یه روشی پیش می‌رفتی، امروز یه روش‌های جدیدتری آمده. بسیار خوب، اما این نه این که حالا این هیئت بطلمیوسی قدیم باطله و هیئت جدید همینا رو هم متأسفم. خب حالا بگو هیئت جدیدش هم بلدی؟ هیئت قدیم باطل شد، جدیدم بلدی؟ نه، نه جدیدشو خونده نه قدیم، نمیدونه اصلا هیئت یعنی چه. و اینها رو همه جو گفتن گوش ما طلبه ها پر شد و الان میبینید که سر یک عید فطر هر سال چقدر گرفتاری داره پیش میاد و چقدر و چقدر هیئت بطلمیوسی. خیلی اینا حرفا. بعد تالو بگی آقا نه یا آقای اومده گفت هیئت چه، نه آقا این همه علما، این همه آقایون حوزه همه اشتباه میکنند و همین یا آقای حسن زاده فقط درست میگه. خب آقا وقتی که انسان صدها هزار نفر میلیون ها نفر باشن یه رشته علمی رو نخوندن و یک نفر خونده باشه به سرش رسیده، بله حق با همون یک نفره، ما بقیه دیگر خبر ندارن. آمول ما واقعی بود، داستانی بود. خب ایشون در محضر علامه شعرانی مطلق، علامه دهر زمان، ذوالفنون علل اطلاق در معقول و منقول درس خونده بودن 13-14 سال و استخراج تقویم میکردن 9 سال چقدر کار میشد روی تقویم. آمدن فرمودن آقا آیون آمول، آقا آیون هیئت و منا مساجد، این قبله های شما، این قبله مساجد محراب، اینا قبله نی؟ ای بندگان خدا، چند تا پیرمرد نمیدونم چه یک نفری خواب دیده که ما باید اینجا یه مسجد بسازیم، چند تا پیرمرد امشب این سرمحل تصمیم میگیرن آقا ما یه مسجد نداریم، مردم تا کی برن پلونجا و برگرد، خب پس فردا مسجد بسازیم. رفتن مسجد ساختن و چی پول جمع کردن و این و اونو، یا یه چرت و خیر گفتن نه پول شما میدیم و سنگ و آجر آوردند و خلاصی یه بناو و چانو. خب قبله هم میبری دیگه، بله ما یه عمر همینجوری نماز میخونیم، همینجور قبله شو درست کنیم. قبله زدن رفتن. آقا این که دلیل نمیشه، حالا یه آقای الان به شما میگه قبله این مسجد قبله اساسی نیست، این کج کوله داره، اینو قیام کنیم، داد و فریاد کنیم. آقا یعنی چه؟ مردم این شهر دارن یک عمر نماز میخونن، یعنی همه به سوی قبله نبودن. خب بله توجه نکردم، مگه قبله یابی کار آسونیه؟ قبله بابا یه خونه خداییتون خدمت شما عرض کنم که کعبه هست و عرضش هم حدود بلا تشبیه 10 متر و 10 متر در 8 متری روی کره زمین به این عظمت، تو بخوای با خط ریاضی این 8 متر در 10 متر رو پیدا کنی، خب کار دشواری، مگه کشکه؟ شما اینجا حالا از خونه درکت میکنی میری اون سر محل میخوای مستقیم وایستی بگی خونه ما الان با این خط دقیقا اینه و چه بس رو وایستی بری اینجا یه 100 متری 200 متری 500 متری محل به خونه تو، نه چقدر ای ور رفتی اون ور رفتی. حالا از اینجا آقا تا مکه 2000 کیلومتر راه، این اگه یک سر سوزن ایمان ور بشه اونجا میره کیلومترها میزنه اون وره مکه در میره. خب بله خط درست کردنش کار آسون نی، کار هر کسی نی، کار چرت و پیرمرد محل نی، کار یه آخوند نیست مثلا درس نخونده. داد و فریاد که ایشون آمده داره قبله مردم رو عوض میکنه، اصلا مردم رو به غیر قبله اصلی داره میگه نماز بخونه. چه گرفتاری شدیم دست خلق خدا، مردم عادی، شما چرا حرف گوش نمیدید؟ بعدم فرموده بودن به اونها که شما مسجد جامع، قبله مسجد جامع، قبله مسجد امام حسن عسکری رو میزان قرار بدید. چرا؟ برای اینکه اون را در زمان مأمون طایفه بنی موسای شاکر که اینا طایفه ریاضی دانان و حیویون بسیار قویه عصر عباسیان بودن، من دانشمندان بودن حالا و مأمون اینها به اینها احترام میگذاشتن، چون مأمون میگن به علم هیئت و نجوم اینها عجیب علاقمند بود. حالا باشه یه آدم ظالم یه آدم کثیفی در اون بخش، اما خب یه تحصیلاتی هم در این بخش و یه دوستی های هم داره دیگه. در اون زمان اینا آمدن مسجد امام حسن عسکری آمل را قبله یابی کردن که قبلش را درست ساخت، یعنی روی حساب چیز کردن به اینا. خیلی خوب. حالا خلاصه و تمام هملباسی های ما هم اینجوری که در آمل هم من شنیدم اینا قیام کردن بالای منبرها، چه حرف زدن، چقدر بله مردم رو شوروندن که آقا یعنی چی، ما این همه روحانیون این شهر نفهمیده بودیم، تازه یک طلبه اومده برای ما چی میگه. بنده از بعضی از پیران آمل شنیدم که چه کردن تا روزی در منزل مرحوم آیت الله قروی رحمت الله علیه با تمام ملبسین جمع بودن، معممین همه جمع بودن. خب مرحوم آقای قروی هم جایگاه بزرگی داشت بین علمای آمل و روحانیون آمل اینا. اونجا هم باز شروع کردن یه عده‌ای که سردمدار قضیه بودن به بدگویی و به ناسزا و که آقا این چه شده، ما یک عمر داریم این شهر منبر میریم نمیدونم چه، تازه یک طلبه اومده اینجا داره قبله مردم عوض میکنه و خلاصه داد و فریاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قروی رو، آفرین، مرد بزرگوار، منصف، عالم، فهیم. رو کرد با آقایون فرمود آقایان به همه تون عرض بکنم، نه من نه شما هیچ کدام در این رشته ها درس نخوندیم، درسشو نخوندیم آقا، و ایشون درسشو خونده، با دقت هم میدونم خونده و حق با ایشونه، من شما نمیتونیم تشخیص بدیم، چرا بی خود حرف میزنید اینا. خلاصه قائله رو مرحوم آقای قروی ختم کرده، خدا رحمتش بفرم، مرد منصف هم پیدا بشه اینجور کار میرسه اینجور. خب آقا شیخ الرئیس با این دو سطر عبارت بیاد مقامات عارفین را در یک جمله جمع بفرماید، ایشون سنی باشه میشه؟ ایشون نعوذ بالله زنباز باشه، دنبال ناموس دختر مردم میگشته، بعد ایشون شرافخار بود، شیخ و رئیس که قانونه به اون عظمت در طب رو مینویسه که خلاصه حاوی محمد ابن زکریای رازی است به اون عظمت، ایشون اینقدر فهم نداشته که شرابی که حالا این غاغه مردم از روی بیفهمی و کجفهمی میخورن، یعنی شیخ و رئیس باید این شراب رو بخوره؟ تو باورت میاد این حرف رو میزنی و سر منبرم میگی؟ الان دردی که شده دو سه سال اخیر نسبت به شیخ و نسبت به سنائی و مولوی و و چه و و چه و و چه و اینا که اینا همه سنی هستن و چی جور بالای منبر یه چهار تا ابیات رو گرفتن و با چه زرق و برقی خوندن و مردم بیچاره کوچه و بازار که حالیشون نمیشه اصلا چی به چیه اینها رو شوروندن که اینا سنی هستن. شما دوره عثمانی رو ندیدی؟ ما که الان خودمون انقلاب کردیم، همین الان خودمون انقلاب کردیم و امام هم رئیس ما بوده و مجتهد بوده، از همین حوزه علمیه قم بود، بعد از اون مقام معظم رهبری هم که یه طلبه از همینجا بودن، امام هم طلبه همین فیضیه بود، الان حکومت تشکیل دادیم، گاهی بعضی از مواقع اونچنان کشور وضع میشه که خیلی از شما میخواید حرفای حقتون رو بگید، میگید میترسیم، تازه حکومت که شیعیه. بالاخره اگه دوتا مجتهدم داد بزنید، چهار جا علم بلند کنید که این جور وضع اجتماع نباشه، خلاصه رئیس حکومت که رهبر باشه اینا که هیچ موقع مقابل شما وای نمیستن، قطعا چهار تا وزیر وزرا استاندار به اونو میگن بله آقایون مراجع ناراحتن، چرا بله حالا میبین خیلی ما از جاها قیام نمی کنیم، صاف تمام قوم هم حالا یواش یواش شاید طولی نگذره که همین دور و بر قوم هم همش میشن مانتویا و دیگه راه نتونی بری تا حرم برگردی شهرها که داخل شهرها نمیشه. چطور الان سکوت میکنیم خیلی از چیزها را؟ چرا میگیم حرف بزنیم تهمت میخوریم و مشکل میشه و ما را منزوی میکنند و تا اینا؟ شما دوره عثمانیه رو دیدید که سنی ها چه میکردن و صناعی و مولوی و سعدی و امثال اینها در چه گرفتاری خفقان اهل سنت بودن که اگر جم میخوردن مرحوم شهید ثانی به شهید اولی که تازه خیلی سری یواشکی تو خونه چهار تا کتاب فقهی شیعه می نوشتن و یه درسی در حد یه چند تا طلبه بسیار سری درس فقه شیعه داشتن، وگرنه درسای علنی اونها فقه مذاهب اربعه اهل سنت بود، اهل سنت بود که بالاخره اینا رو یواشکی گیر آوردند و بندگان خدا رو کشتن که میگیم شهید اول شهید ثانی. حالا تو میگی حالا مولوی چه کنه بنده خدا، حالا چه کنه دوره عثمانیه‌ای که تمام کتاب‌های اصیل علمای بنیه‌دار علمی را که در فن ادبیات، در شعر، در فلسفه، در عرفان، در تاریخ، در تمام رشته‌ها هر کسی عالم بسیار بسیار قوی بود، بی‌شرف‌های دوره عثمانیه که حاکم بودند هم بر ایران، هم بر عراق، هم بر افغانستان، بر خاورمیانه تقریبا، بر ترکیه، بر سوریه، بر کویت، بر اردن، بر فلسطین، دوره عثمانی آقا دوره وسیع بود دیگه، اینها حاکم بودن. حتی ایران، روزی بر ایران گذشت که در کل ایران شیعه پیدا نمی شد، هرچه بودن سنی بودن. توی همچی کوران دوره عثمانیهی که خفقان شیعه و بر علیه شیعه و پیروان امیرالمؤمنین اون چنان در نهایت تنهایی و غربت که حالا تو این دوران سنایی بیاد جلوه کنه، مولوی آمده جلوه کرده و همین جور دیگران که حالا از باب ناچاری مجبور بشن یه چهار تا بیت شعری در مورد چهار تا عفریت هم بگن، از باب دیگه مجبوریت چه خفقان کردن. از اون ورم که هر کجا اینا اشعاری در مورد علی و اولاد علی هم داشتن برداشتن، ولذا مرحوم قاضی نورالله شهید همه این آقایان رو در مجالس المؤمنین نام میبره، ازشون اشعاری میاره، میگه اینها همه شیعه خالص علی هن، از سنایی، از مولوی، از شمس، از سعدی، کی اینا همه از شیعیان علی هن. منتها چه کنیم که دشمنان اون اشعار مربوط به امام علی رو از کتابهاشون برداشتن و یه چار بیت شعری رو که اینا احیانا به خاطر تقیه گرفتاری روزگاری برای اسکاتی چار تا حلق نادانی گفتن، اینها رو دیگه در سراسر جهان تر ما هم که تا رسیدیم بله این سنیه اون سنیه، اینا هم که خوشحال شدن گفتن عالیه خیلی خوبه. ابوالحسن خرقانی سنی، شیخ الرئیس سنی، بایزید بسطامی سنی، نمیدونم مسعودی صاحب تاریخ مروج الذهب سنی، بعد مولوی سنی، سنایی سنی، سعدی سنی، اینا هم گفتن خیلی عالیه چون در جهان اینا همه مرد ادب و شعر و عرفان و فلسفه و گفتار و فلانن. بعد مردم مسیحی ها، یهودی ها، دانشمندان جهان میگه اه به 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 این سنی ها عجب عالمان عجیب غریبی دارن. پس شیعه کیر داره؟ هیچ کیر نداره که. حالا ابوالحسن خرقانی با اون عظمت استاد شیخ الرئیس، ایشون بود بیچاره تو خرقانه، نمیدونم میقانه، شاهرود، اونجا بشه مزار، اون مزار اهل سنت کشورهای خارج، شیعه های ما میخوان برن اونجا بگن نه ایشون سنیه، سنیه. بعد حالا جهان بگه خب اینا که همه سنیه، شما شیعه ها در ادبیات، در شعر، در غزل، در عرفان اینا کی رو دارید؟ محی الدین هم که سنیه، از چیزی باقی نگذاشتیم که. یه چوب آقا گرفتن به شدت تمام علمای اصیل علم و ادب و اندیشه و کلام و سخن و شعر و اینها همه را روندن، سوز و گداز و همه رفت. و سنی هم خیلی خوشحال شدن، گفت به 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 اینا عالی، اینا همه سنی هستن، راست میگی. چرا؟ برای اینکه تو کتاب ها اینا دخل تصرف کردن، اون چرا که واقعیت نداشت ریختن و اون چه که واقعیت داشت رو برداشتن و چه کارها که نکردن. ما هم خیلی بی تحقیق تاریخ طبری، طبری هم که سنیه، اینقدر اراجیفی ریختن تو تاریخ طبری، متائن ثلاث طعنه بر عمر، طعنه بر ابوبکر، عثمان را از تاریخ طبری برداشتن، روایات و جعلیه دوران عثمانیه و دوران معاویه که چقدر پول دادن، چه روایت ها، چه احادیث جعل کردن، اینا رو ریختن تو تاریخ طبری. بیچاره طبری هم سنیه. بعد سلمان رشدی هم که آمده به تاریخ طبری اسناد میکند و همین احادیث مجعوله ریخته شده در تاریخ طبری را مورد سند قرار داد. بعد از قضیه سلمان رشدی هم که در ایران چون خواستیم سلمان رشدی رو محکوم کنیم، طبری بیچاره رو به شدت سنی کردیم. کی تقصیر داره این وسط؟ طبری که مقصر نبود، بیچاره که دوره عثمانیه بود که روایات مجعوله ریختن در تاریخ او و متائن ثلاث او رو برداشتن و چه کارها که نشد و چه کارها که هم دشمن نکرد هم ما و دشمن هر دوتا لبه قیچی شدیم که روی هم آمدیم و ریشه خیلی از بزرگان علم و اندیشه رو زدیم. ولی این شیخ و رئیس هم الان ایشون هم سنیه. بله ایشون هم سنیه. آیون لطف بفرمان یه نفس شفا بخونید، یه الهیات شفا ببینید و اون مباحث نهایی که شیخ پیش میکشه اونا را ببینی. شیخ کی الان جناب خواجه میگه قد جمع الشیخ و جمیع مقامات العارفین فی هذا الفصل. شیخ با همین دو سطح عبارتش تمام مقامات رو جمع کرده. بعد مرحوم خواجه میگه و اقول فی تقریره، که آقا همین عبارت که حکیم قدوسی محقق طوسی در شرح اون فرمود قد جمع الشیخ و جمیع مقامات العارفین فی هذا الفصل، در اون آخر میگه که این دیگه انتها ملخصن، خلاصش رو ما آوردیم. درسته؟ تعبیر خودین و اقول فی تقریره، در تقریر این فصل میگیم که انه مشهورون بین اهل ذوق ان تکمیلا ناقصین یکون به شیئین، که مشهوره بین اهل ذوق، یعنی بین آیونه که عرفان رو میچشند، اهل ذوق هم میچشند، مشهوره که هر کسی که ناقص هست او رو باید به دو چیز تکمیلش کرد، یک تخلیتون، تخلیتن و تحلیه، به دو چیز، این دو چیز. کما ان مداوات المرضا یکونو به شیئین، چه این که بخواییم یک مریضی را دوا دارو بهش بدیم و او را سالمش کنیم، باید به دو چیز سالم کنیم، یک تنقیتون و تقویه، که میبینی پزشک یک سری دستورات پرهیزی به مریض میده، اونو نخور، اون نباشه، اون نباشه، اون نباشه، و یه سری چیزای تقویتی هم میده، این دارو رو بخور، اون غذا رو بخور، اینا رو بخور تقویت بشی، اینجا هم بده، این کارا رو نکن، این کارا رو انجام بده، که تخلیهش مال تنقیه است و تحلیهش مال تقویته، که الاول و سلبیون تخلیه و تنقیه سلبیه و ثانی ایجابیه که تحلیه و تقویه باشه، اینا ایجابیه. و یعبر عن التخلیه به تزکیه، از قرآن گرفته شده، قرآن هو الذی بعث چه یزکیه، شما رو تخلیهتون کنه، و یعلمه، شما رو تحلیهتون بفرماید، تقویت بفرماید. بعد می فرماد ولی کل واحد من هما درجات، برای هر یک از این تخلیه که تزکیه باشه و تحلیه که تعلیم باشه، به یک معنا تقویت باشه، برای هر یک از این دوتا درجاتیه. اما درجات و تزکیه، که حالا کسی بخواد خودش رو تزکیه کنه، تخلیه کنه، فهیلتی مر ذکر و قد رتبه الشیخ فی هذا الفصل فی اربع مراتب، که اگه کسی میخواد تزکیه بشود در 4 مرتبه با تزکیه بشه: 1 تفریق و نفس و ترک و رفس، این 3 تا عباره. ولذا فرمود که عرفان، شیخ میگه عرفان از چی شروع میشه آقا؟ از تزکیه شروع میشه، که تزکیهش 4 مرحله داره، که عرفان ابتدا میشه، مبتدا اون ابتدا میشه، شروع میشه از تخلیه و تحلیه. تخلیهش چی آقا؟ مبتدا اون من تفریقن، که 1 مرتبه تخلیه است، و نفسن و ترکن و رفت، 4 مرحله تخلیه است، که حالا هر 4 تا رو مرحوم چه خواجه توضیح میده. فرماد و تفریق و مبالغه الفرق، که اینا این عبارت الان شما دارید، این چند ساعتی که الان خوندم دیگه تو این خلاصه آقا نیاوردن که تفریقش چیه. تفریق، کلمه تفریق، مبالغه فرق، و هو بین شیئین لا ترجیح لأحدهما علی الآخر. تفریق اونجاییست که فرق دیگه، جدا کردن بین دو چیز، که این دو تا چیز با هم دیگر فرق نداشته باشه. و منه فرق و شر، چطور یک کسی مو رو از وسط قشنگ شقه کنه، نصف مو رو این ور میرزه، نصف مو رو اون ور میرزه، اینو میگیم تفریق. اصطلاح الان لغت تفریق، تفریق یعنی جدایی بین دو تا چیز که بین این دو هیچ گونه ترجیحی نباشه، شبیه جدا کردن مو، فرق، فرق شر، که از وسط مو رو میشکافه که نصف این و نصف اون و. این لفظ تفریق. خب حالا بعد توضیح میده که تفریق یعنی چه. اینا بعد فل عرفان و مبتدا اون خود جناب خود نتیجه میگه، الان لغت معنا میکنه این تفریق. خب نفس چی؟ و نفس و تحریک و شیئن لینفصل عنه اشیاء مستحقره بالقیاس الی. نفس اینه که مثل چطور یه فرش رو میگیرن میتکونن، تحریک کردن، حرکت دادن، تکوندن چیزی که تا از اون اشیاء کوچیک جدا بشه. یه وقتی آدم روی فرش رو جاروب میزنه، جاروب یعنی روی خاکای رو رو میبره، اما خیلی خاکای ریز اونا گرد و غبار میره اون لابلای فرش فرو میره، اما یه وقتی نه، این فرش رو میگیره اصلا میتکونه که کل اون چی که در لابلای فرش است همه ریخته بشه، اون اشیاء کوچیک. اینو میگن نفس. ولذا قیام آقایون فلسطینی ها اسمشونو گذاشتن قیام انتفاضه. انتفاضه نه یعنی قیامی که یک کمی شر دشمن رو رفع کنیم، یه تگ توب دشمن ها لابلای ما این تو باشن، نه، قیامی کردیم که به طور کلی یهودی ها را همچو قشنگ از سرزمین خودمون به طور کلی بیرون بریزیم که دیگه هیچی باقی نمونه. الان ادعای این آقایون اینجوری قیامه، که باید اینجوری یهودی ها رو بیرون بریزیم، مثل فرش را آدم میتکنه خاک به طور کلی از لابلایش در بره. نفس این تحریک و شیئن لینفصل عنه اشیاء مستحقره، که یه چیزی رو آدم تحریک کنه، تکونش بده، به خونه تکانی، فرش تکانی، که اشیاء کوچک به قیاس به اون شی اینا همه چی بشه، از او منفصل بشه، جدا بشه. کل غبار عن ثوب، مثل چطور لباس رو میتکونی که گرد و غبار از درون لباس در بره، اینو میگن نفس. و ترکو چی؟ و ترکو تحلیه. تا اینجا چی آقا؟ تا اینجا الان تخلیه بود، الان تحلیه است. تحلیه و انقطاع و انشیعه، که درجات تزکیه است، که از تفریق و نفس و ترک، که ترک تحلیه است، انقطاع از ماسه و الله است، و توجه به حق متعاله که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک پیش میاد. و رفض و ترکان منطقه ما اهمالن و عدم مبالات، که یک کمی با کثرت هم سازگاری داشته باشه. اون نفس به طور کلی اون چیز را ریختنه، تمام حالا الان میگیم تمام رذائل را همه را بریزه قشنگ خوب ریخته بشه، اما رفس نه، رفس اون اندازه تمام ریخته بشه اونجوری نه، ترک هست اما ما اهمال و عدم مبالات. حالا نتیجه بس چی میشه؟ این الان معنا لغت چارت و لفظ بود. فل عرفانو نتیجه میگیره، پس عرفان مبتدا اون ابتدایش از اینجا شروع میشه، من تفریق بین ذات العارف و بین جمیع ما یشغله عن الحق به اعیانها، که عرفان با یه جوری باشه که بین انسان و بین اون چه که انسان را از حق متعال مشغول میکنه، منصرف میکنه، نسبت به خداوند آدم رو غافل میکنه، بین این انسان سالک عارف و بین اینها باید به طور کلی جدایی بیفته، هر چه که او را از خدا باز میدارد از اینا جدا بشه. حالا یه سریش مربوطه به مسائل فقهیه، فقه میگه دروغ تو را از خدا دور میکنه، پس باید اینا تفریق بشه، هیچ، باید به طور کلی دروغ ریخته بشه بره، گناهان باید همه ریخته بشه، تمام، هر چیزی که انسان را از خدا مشغول میکنه باید از انسان ریخته بشه، فرق باید بشه بین انسان و بین هر چه که انسان را از خدا مشغول میکنه، مطلق تفریق. ثم بعد از این نفسه که الان انشاءالله فردا دیگه این فعل عرفان و مبتدا اون ابتدای بحث باشه.